در میان قصه. به نام خدا و سلام به روی ماه همه شما نازنینای پرنیان. خوبین؟ خوشین عزیزای دلم؟ این روزا که شما نصف روز توی مدرسه میگذرونین، اصلا دلتون برای خونه تنگ میشه؟ اینجوری که دوست داشته باشین زودی از مدرسه بزنین بیرون و برگردین خونه؟ یا اونقدر بهتون تو مدرسه خوش میگذره که اصلا گذر زمان رو متوجه نمیشین؟ امیدوارم امسالم مدرسه کلی براتون خاطره‌های قشنگ داشته باشه و کلی با دوستاتون کیف کنین و البته یادتون نره که درس خوندنم خیلی مهمه، باید حسابی حواستون بهش باشه. توی این قسمت از پرنیان به نظرم رسید که حالا که خیلی وقت تفریح نیست و هوا هم کم کم داره خنک میشه، بیاییم دست به دست هم بدیم و توی خیالمون پا بذاریم تو دل یکی از قصه های قشنگ کتاب پرنیان. قدم بزنیم توی جنگل سرسبز و قشنگ. بگیم ببینم آماده این؟ جنگل همیشه زنده بود، پر از صدا و رنگ و جنب و جوش. صبح که می شد خورشید مثل یه نقاش ماهر روی برگا نور می پاشید و قطره‌های شبنم مثل مرواریدای کوچیک روی شاخه ها می درخشیدن. پرنده ها از شاخه به شاخه دیگه می پریدن و با هم دیگه حرف می زدن. صدای خنده سنجابا با خشخش برگا ترکیب می شد و رودخونه با صدای خودش قصه ها می گفت. اما گوشه ای از همین جنگل باد کوچولوی زندگی میکرد که هیچ وقت نمیتونست مثل بقیه بادا تند و آزاد بوزه. اون یه نسیم نرم و آروم بود که وقتی میخواست شاخه ها و برگا رو تکون بده فقط یه لرزش ملایم به جا میذاشت. باد کوچولو هر روز صبح از بین درخت های بلند عبور میکرد و روی گلای وحشی میرقصید و به هر پرنده و پروانهی که میدید سلام میکرد. اما هیچ وقت ذهنش آروم نمیشد. همیشه یه چیزی بزرگتر و تأثیرگذارتر میخواست. اون یه خواسته بزرگتر داشت.
چرا من نمیتونم مثل بادای دیگه قوی و تکون دهنده باشم؟ چرا همیشه آرومم؟
حیوونا باد کوچولو رو خیلی دوست داشتن. پرنده ها وقتی می دیدن که نسیم نرمش روی برگا می رخصه با شوق توی هوا پرواز می کردن. سنج رو با شاخه ها رو با احتیاط می لرزوندن تا ببینن باد کوچولو چی کار می کنه و گلای وحشی سرشون رو به سمتش خم می کردن که بدونن حضورش چقدر تأثیر گذاره. اما هیچ کس نمی دونست که تو دل باد کوچولو دنیای بزرگی پنهونه. دنیایی پر از امید و حس کنجکاوی برای چیزایی که هنوز ندیده بود. باد کوچولو عاشق جنگل بود بچه ها. عاشق هر شاخه و برگ و قطره شبنم. ولی هر روز که بادهای بزرگ و قوی از کنار جنگل رد می شدن و با قدرت شاخه ها رو تکون می دادن دلش می سوخت. دلش میخواست روزی اونم بتونه قوی و آزاد باشه، نه فقط آروم و کوچیک. دلش میخواست با قدرت خودش دنیای اطرافش رو تکون بده.
شاید یه روز منم بتونم کاری کنم که همه جنگل از بودنم خوشحال بشه، حتی اگه کوچیک باشم و ملایم. اما الانم به نظر منو دوست دارن، ولی اگه قدرتمندتر باشم خیلی بهتره براشون.
و اینطوری بود که هر نسیم آروم و نرم جنگل با هر لرزش کوچیک و لطیفش شروع به رویا پردازی کرد. رویاهایی که میگفتن حتی اگه کوچیک باشی میتونی تأثیر بزرگی روی دنیا بذاری. باد کوچولو هنوز نمیدونست این رویاها به زودی چه ماجراجویی بزرگی رو براش رقم میزنن. باد کوچولو اون روز صبح وقتی نور خورشید روی برگا می درخشید تصمیم گرفت دیگه آروم وزیدن و تو گوشه و کنار جنگل بی خیال بشه. اون دلش می خواست یه جایی بره که بفهمه واقعا چطور می تونه آزاد باشه، چطور می تونه خود قویش رو پیدا بکنه. یه نفس عمیقی کشید، انرژیش رو جمع کرد و با لرزش آروم شروع کرد به حرکت. اول فقط از بالای شاخه ها عبور کرد، بعد از روی گلای وحشی و برگای تازه و کم کم وارد دنیای بزرگتری شد. جایی که درخت‌ها فاصله‌شون بیشتر بود، صدای جنگل کم رنگ‌تر شده بود و بادهای بزرگ آزادانه تو هوا می‌رقصیدن. باد کوچولو دید که دنیا خیلی بزرگه. زمین پهنه، کوههای دوردست مثل تپه‌های کوچیک به نظر می رسیدن و رودخونه‌ها مثل خطوط نقره‌ای روی خاک می درخشیدن. باد کوچولو به خودش گفت
خدای من چقدر کوچیکم. ولی میگم شاید همین خودش بتونه یه مزیت باشه و یه روز منم بتونم یه کار بزرگ انجام بدم.
اون اوایل از دنیای جدید خیلی لذت می‌برد بچه‌ها، اما در نهایت برمیگشت به زندگی خودش. پرنده‌ها باش بازی می‌کردن، برگ روی شاخه‌ها می‌رقصیدن و حتی پروانه‌ها با حرکات ظریفشون با باد کوچولو سلملک می‌کردن. ولی کم کم دنیای بیرون جدی‌تر شد، جوری که دیگه باد کوچولو خونه رو یادش رفت و تمام وقتش رو اون بالا و توی دنیای جدید می‌گذروند. اونجا اما همیشه قشنگ نبود بچه ها. انگار آروم آروم داشت همه چیز عوض می شد. ابرای تیره روی کوها سایه انداخته بودن، رودخونه های خروشان که نمی شد ازشون رد شد و بادهای تند که مثل دیوارهای نامرئی حرکت می کردن. اینا دل باد کوچولو رو کم کم می لرزوندن.
شاید من نتونم مثل بادهای آزاد و قوی باشم، اما دلیل نمیشه نتونم از خودم مراقبت کنم. باید جلوی این سختی ها وایسم. آره، باید وایسم.
اون مسیرش رو ادامه داد. هر جا میرفت به شاخه های خشک و برگ های تازه سلام میکرد. روی موج های رودخونه بازی میکرد و با هر پروانه ای که میدید یه بازی کوچیکی ترتیب میداد. گاهی با خودش زمزمه میکرد.
شاید یه نفس کوچیک من بتونه چیز بزرگی رو تغییر بده. از باید دوام بیارم.
باد کوچولو کم کم فهمید که آزادی فقط سرعت و قدرت نیست. آزادی یعنی با دل و جون حرکت کردن، یعنی هر چی داری با دقت و شجاعت خرج کنی، حتی وقتی کوچولویی. باد کوچولو روی یه تپه نشست و به دشت‌های دوردست نگاه کرد. چشمش پر از حیرت و دلش پر از امید شد.
من میخوام یاد بگیرم که چطور میتونم کمک کنم، حتی اگه کوچیک باشم.
و اینطوری بود که باد کوچولو با یه نیت مهم تصمیم گرفت آینده‌ش رو عوض کنه. پس این بار به دور از شک و تردید پا به دنیای بزرگ گذاشت. دنیایی که پر از چالش و هیجان بود و هنوز نمی‌دونست که به زودی با بزرگترین امتحانش روبرو میشه. چند روز از سفر باد کوچولو گذشته بود و جنگل بزرگ همچنان آروم و سبز بود. برگا روی شاخه ها می درخشیدن و صدای پرنده ها پر از شادی. اما یه بعد از ظهر وقتی آفتاب داشت کم کم روی شاخه ها سایه می انداخت، بوی عجیب و داغی بین درخت ها پیچید. اول کسی متوجه نشد تا اینکه جغد پیر چشماشو باز کرد و
بو بوی دوده، یه جایی آتیش گرفته.
باد کوچولو که تازه داشت روی تپهی در دل جنگل استراحت میکرد و به خونه خودش که کنج جنگل بود فکر میکرد، حس کرد دلش لرزی. با خودش گفت
نه نه، آتیش تو جنگل سبز اینجا؟ نه نه.
آتیش واقعا بزرگ بود بچه. یه جرقه از آسمون افتاده بود روی تپه خشک و حالا شعله‌ها مثل مارهایی از روی تپه به سمت جنگل می‌دویدن و لابلای شاخه‌ها می‌خزیدن. حیوان‌ها وحشت زده دویدن. سنجابا از این شاخه به اون شاخه می‌پریدن. خرگوش‌ها پشت درخت‌ها قایم می‌شدن و حتی پرنده‌ها با بالهای لرزون پرواز می‌کردن.
آب بیارید، آب بیارید، باید خاموشش کنید، بادایی تلاش کنید، بادایی زود باشید، آب بیارید، باید خاموشش کنید آتیشو.
اما رودخونه دور بود و باد کوچولو تازه اونجا بود که فهمید فقط خودش نیست که قدرتش محدوده، رودخونه هم همینطوره. درخت های بلند کهنسال که شاخه هاشون مثل دستای مهربون همیشه نگهبان جنگل بودن سوختن و میدیدن و ریشه هاشون داشتن خفه می شدن و باد کوچولو که ایستاده بود و نگاه می کرد، نگاهش به شعله ها خیره مونده بود و دلش می خواست کمک کنه، اما خودش هم هنوز مطمئن نبود که چجوری می تونه یه کاری بکنه. اما ناگهان نسیمی که از دل کوه ها می اومد به اون گفت
بیا بیا باد کوچولو، بیا با من بپیچ، ما با هم می تونیم.
باد کوچولو یه نفس عمیق کشید، دلش تند زد، بالای کوچیک و نرمش رو جمع کرد و شروع کرد به وزیدن. اولش ملایم بود، فقط دود و خاکستر رو از مسیر شعله ها دور میکرد. بعد کم کم با دقت نفسهای خودش رو با بادهای دیگه ترکیب کرد و جهت شعله ها رو تغییر داد. هر وزش باد کوچولو شعله ها رو به سمت رودخونه میبرد. برگا مثل یه تیم کوچیک باهاش همکاری میکردن، حتی مه صبحگاهی کمک میکرد تا آتیش نرم و کندتر بسوزه. پرنده ها دوروبرش پرواز میکردن و مسیر بادش رو راهنمایی میکردن. باد کوچولو با هر نسیم، هر لرزش و هر حرکت یاد میگرفت چطور خودش رو باور کنه. اون تصمیم گرفت همونطوری که نسیمای دیگه دارن آتیش رو به سمت رودخونه هل میدن، اون خودش رو به رودخونه برسونه و سعی کنه آب و زودتر به آتیش برسونه.
نگاه کن اون کوچولوی ما داره جنگل و نجات میده.
بعد از ساعتها تلاش، وقتی خورشید دوباره تو آسمون طلوع کرد، تنها دود نازکی روی شاخه ها باقی مونده بود. پرنده ها دوباره آواز خوندن. سنجابا با شاخه ها بازی می کردن و رودخونه با صدای خروش خودش قصه شجاعت باد کوچولو رو به همه گفت. باد کوچولو لبخند زد. نفسای تندش آروم شد و با خودش گفت
درسته، درسته که من کوچیکم، ولی تونستم کمک کنم.
صبح شد و جنگل دوباره زنده شد. نور طلایی خورشید روی برگا می درخشید و قطره‌های شبنم مثل مروارید برق می زدن. پرنده ها با صدای بلند آواز خوندن و رودخونه با همون جریان نرم و موزونش قصه شب گذشته رو برای همه درخت ها تعریف می کرد. از اون روز به بعد هر نسیم کوچیکی که بین درخت ها میگذره، درخت ها با مهربونی زمزمه میکنن:
سلام قهرمان کوچیک جنگل.
درخت های کهنسال شاخه هاشون رو به سمت باد کوچولو خم کردن و برگاشون مثل دستای مهربون نوازشش کردن. پرنده ها از شاخه هاشون به پایین اومدن و دور باد کوچولو حلقه زدن، انگار که میخواستن ازش تشکر کنن. از اون زمان به بعد باد کوچولو نه تنها خودش رو پیدا کرد، بلکه دل جنگلم شاد کرد. هر نسیم کوچیک که بین درخت ها میگذشت یادآور شجاعت و ایمان به خود بود. باد کوچولو فهمید که قدرت واقعی نه در بزرگی و سرعت، بلکه در دل و شجاعت و ایمان به خوده. میتونه دنیا رو تغییر بده حتی اگه فقط یه نسیم ملایم باشه. باد کوچولو با آرامش دوباره توی جنگل وزید. این بار نه فقط یه نسیم ساده، بلکه قهرمانی که با قلبش جنگل و دوستاش رو نجات داده بود. و جنگل پر از زندگی و شادی تا همیشه داستان باد کوچولو رو تو هر وزش زمزمه می کرد. خب عزیزای دل من، دلبندای خودم، مهربونای نازنین، قصه باد کوچولو و نجات جنگلم تموم شد. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشین. عزیزای دل من بهناز بستان دوست، راوی قصه های پرنیان، به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی، بازیگر و عطیه گلی، نویسنده و تهیه کننده قصه های پرنیان، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. تا پرنیانی دیگه، خدا نگهدارتون باشه. مثل خونه چراغی که ایزد بر فروزد، سلام و صد سلام به شما دوستداران زبان و ادبیات فارسی که مهمان برنامه مثل خونه هستید. دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید. در روزگاری که شیخ ابو سعید ابوالخیر از عارفان معروف قرن پنجم هجری در نیشابور زندگی میکرد، شهر نیشابور محتسبی داشت مقتدر و سختگیر که با شیخ ابو سعید مخالف بود. محتسب یعنی مأمور حکومتی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو داره. روزی بازرگانی مبلغ 1000 دینار و مقداری عود برای شیخ ابو سعید میفرسته. شیخ بنابر رسم و عادت عارفان که از این گونه تقدیمی ها نباید دیناری پس انداز بشه، به پیشکارش حسن دستور میده که مقداری غذا برای عارفان و صوفیان آماده کنن
و شمع‌های بلند کافوری می‌خرند و در حیاط خانقاه روشن کنند. عودها رو هم یک سره در تنور بریزن تا دود خوشبوی اون مشام همسایگان رو هم معطر کنه. محتسب که منتظر همچین اتفاقی بود دوان دوان به خونه شیخ اومد و به حالت اعتراض فریاد زد که این چه کاری تو میکنی؟ مگه نمیدونی که روشن کردن شمع در روز روشن و سوزوندن عود در تنور اسراف و خلاف شرعه؟ شیخ ابو سعید به ظاهر حالت حجب و حیا به خودش گرفت و گفت نه من نمیدونستم. حالا که تو میگی حرامه، پس خودت شعله های شمع رو خاموش کن. محتسب جلو رفت و شمع ها رو فوت کرد که در این لحظه آتیش در وجودش افتاد و ریش و لباسش رو سوزون. بعد هم دیگران به هزار زحمت آتیش رو از روی و موی و لباس اون خاموش کردند. در آخر شیخ ابو سعید رو به محتسب کرد و گفت هر آن شمعی که ایزد بر فروزد، کسی که پف کند ریشش بسوزد. این ضرب المثل در مورد افرادی که بر خلاف تأیید خداوند عمل می کنند و خسران می بینند به کار می ره. روایت دوم. کلاهش پشم ندارد. در زمانهای نچندان دور در ایران صاحب منصبان نظامی به تقلید از نظامیان روس که کلاه پشمی بر سر داشتن، اونا هم کلاه پشمی رو سرشون میذاشتن و از اونجایی که نظامیان مأمور نظم و نسق هستن، وقتی از دور پیدا میشدن مردم خودشون رو جمع و جور میکردن که مورد مؤاخذه واقع نشن و اگر اون صاحب منصب نظامی افسر نبود مردم به هم میگفتن این که افسر نظامی نیست، کلاش پشم نداره. این ضرب المثل زمانی به کار میره که فرد ابهت و جایگاهی نداره که دیگران ازش بترسن. روایت سوم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. در گذشته های دور انوشیروان پادشاه نامی ایران به قصد شکار از قصر خارج شد. انوشیروان همینطور که با وزیر زیرکش مشغول گفتگو بود، به طبیعت اطراف هم نگاه میکرد و لذت میبرد. ناگهان انوشیروان پیرمرد گوش پشت و خمیده‌ای رو دید که مشغول حفر چاله‌ای بود، در حالی که نهال درختی کنارش قرار داشت. انوشیروان از اطرافیانش خواست بیستن ببینن پیرمرد چی کار داره میکنه. انوشیروان نزدیک رفت و سلام داد. پیرمرد نگاهی به اون انداخت و پاسخ سلامش رو داد. انوشیروان پرسید ای پیرمرد چه کار میکنی؟ پیرمرد گفت دارم زمین رو میکنم، میخوام این نهال گردو رو بکارم. انوشیروان گفت گردو؟ پیرمرد تو با این سن و سال با این مشقت زمین رو میکنی تا گردو بکاری؟ پیرمرد گفت کار من اینه، از کودکی کاری جز کشاورزی نذاشتم، الان 80 سالی میشه، خب این کار چه اشکالی داره؟ انوشیروان خندید و گفت نه اشکالی نداره، من تعجب کردم مردی با این سن و سال گردو بکاره. خودت بهتر میدونی که گردو حداقل 6 الی 7 سال زمان میبره تا محصولش کامل برسه. شاید شما پدر جان تا اون موقع زنده نباشید که بخواید ازش استفاده کنی. پیرمرد که تازه منظور انوشیروان رو دریافته بود گفت مگر ما کودک بودیم درختان گردو نبودن که ما بخوریم؟ اون درخت ها رو هم دیگران کاشتند و ما خوردیم، حالا ما بکاریم تا دیگران بخورن. انوشیروان از این اندیشه و بزرگواری پیرمرد خوشش اومد و گفت احسنت. وزیر کاردانش میدونست وقتی انوشیروان لب به تایید فردی باز کنه به این معنیه که از اون باید با سکه های طلا قدردانی کرد. وزیر کیسه سکه به انوشیروان داد و اون رو به پیرمرد بخشید. پیرمرد کیسه رو باز کرد و وقتی چشمش به سکه های طلا افتاد به انوشیروان گفت یادتون هست به من گفتید تو شاید تا وقتی که درخت گردو محصول بده زنده نباشی؟ انوشیروان گفت بله. پیرمرد گفت ولی نهالی که من امروز کاشتم بدون اینکه مجبور باشم آب و کود مناسب به اون بدم و ازش مراقبت کنم، به مدد طلوع آفتاب و حضور جناب عالی همین امروز سکه های طلا بار داد. این ضرب المثل در مورد افراد خیرخواه و نیکوکاری گفته میشه که بدون چشم داشت در پی انجام اعمال نیکی هستن تا به آیندگان سود برسونن. خب دوستان، روایت ضرب المثل های امروز رو هم شنیدید. امیدوارم فردا هم شنونده ما باشید. خدا نگهدار. راوی شهیندخت نجف‌زاده. تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
نمایش 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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که کدام استان در تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه دوم را دارد؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان سالانه 24 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید می کند و سهم بزرگی از صادرات این صنعت را در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است.
کاشی و سرامیک های خراسان جنوبی به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می شود. این موفقیت حاصل ذخایر معدنی بی‌نظیر مانند کائولن، فلدسپات و دولومیت است که استان را به یک قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل کرده است.
در حال حاضر سه شرکت بزرگ در این حوزه در خراسان جنوبی فعالند و حدود 1200 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. این اشتغال سایی نشان دهنده نقش حیاتی صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان است.
با در نظر گرفتن این ظرفیت‌های بزرگ میتوان گفت که خراسان جنوبی در این صنعت در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توسعه بیشتر این صنعت میتواند این استان را به یکی از پیشروترین مراکز تولید کاشی و سرامیک در جهان تبدیل کند.
این استان با عزمی راسخ و استعدادهای بیپایان به طور بیوقفه در حال ساختن آینده‌ای درخشان برای خود است. اینجا خراسان جنوبی است، جایی که هنر و صنعت در هم می‌آمیزند و جهانیان را شگفت زده می‌کنند.
نمایش پرویان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو